یه خسته نباشید جانانه خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام در کنار پونه نازنین برنامه کیوسک امروز رو اجرا میکنیم. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه های پیش مورد پسند شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام میکنم حمید جان به تو و به شنونده های رادیو پیام و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین، هفته خوبی رو همه شروع کرده باشن.
ما هم همه آرزو داریم. خودت خوبی؟
بله مرسی.
چقدر عالی، چقدر خوب. بریم به سراغ ترانه یا حرفی داریم؟
نه دیگه بریم سراغ ترانه. حرفی من ندارم
اصلا، صحبتی
نه دیگه.
خیلی خوب، بس بریم سراغ ترانه.
من از گروه از یعنی بند دال بند قبلا هم فکر میکنم توی برنامه کیوسک که خواسته بودم که تو ترانه هایی رو پخش کنی، شاید خودت هم پخش کردی. گروه دالبند یکی از گروه هاییه که چند سال پیش اول به صورت زیرزمینی کارشون رو شروع کردن، ولی اخیراً الان یکی دو سالی هست که خوشبختانه اومدن روی زمین و مجوز کار دارن، کاراشون بیرون میاد و اینکه یکی دو تا هم مثلا که کنسرت هم برگزار کردن و خیلی خیلی کارشون خوبه حقیقتا. این ترانهی که من میخوام از گروه دالبند پخش کنی اسمش هست گذر اردیبهشت، از آلبوم گذر اردیبهشت. ترانه خیلی جدید نیست ولی با توجه به حالا هوای اردیبهشتی و بهاری که الان هست فکر میکنم که این ترانه بی مناسبت نباشه اگه گوش کنی.
چشم. ترانه گذر اردیبهشت رو بعد از برنامه کیوسک تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. امیدوارم که گوش بدن و لذت ببرن ازش در این حال و هوای مطبوع اردیبهشتی.
بله.
خب
نمیخوای تو راجع به برنامه‌ای که داریم؟
والا راستش که خب من که خیلی دلم میخواد راجع به نمایش فیلم پارادایس صحبت بکنیم و مخصوصا از تو بیشتر میخوام که در ارتباط با حالا این که چرا توقیف شد اصلا این فیلم و بعد چقدر سختی کشیدن عواملش توی این مدت و حالا که آزاد شده چقدر با محدودیت روبرو بود برای اکران و در نهایت اینی که اصلا چرا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو نمایشش بدیم.
ببین فیلم پارادایس از ساخته های علی عطشانی هست و خب همونطوری که تو هم اشاره کردی بهش 4 سال توقیف بوده این فیلم. دلیل توقیف بودنش این نیستش که این فیلم به شدت فیلم سیاسیه، اتفاقا اینجوری نیست. این فیلم فیلمیه که کاملا اجتماعی به یک مقوله اجتماعی که خب در حال حاضر چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد داخل ایران یه همچین فضایی رو داریم و مسئله طلبه ها و مسئله تناقضاتی که بین تفکر عامه مردم و اون گروه خاص تندرو و مذهبی وجود داره، خب این مسئله هست الان در جامعه ایران و خب هر جای دنیا درباره همه مسائل اجتماعیشون چه مثبت چه منفی، چه باب میل نویسنده و کارگردان چه خلاف میلشون فیلم ساخته میشه و الزاماً این فیلم ها سیاسی هم نیستن. فیلم پارادایس هم فیلم سیاسی نیست اتفاقا، میگم کاملا یک فیلم اجتماعیه و به همین پارادوکسی که وجود داره بین تفکر مذهبی اون گروه خاص مذهبی و تندرو که متاسفانه گروه حاکم هستند بر ایران و تفکر آزادتر و غیر مذهبی تر عامه مردم رو راجبش خب این فیلم ساخته شده، ولی به دلیل اینکه خط قرمز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یه جورایی این خط قرمزها یه جورایی زیادن، از همه جای دنیا زیادترن و به همین دلیل سانسور و ممنوعیت ها هم در ایران بیشتر از همه جاست، خب این فیلم هم دچار مشکل و دچار توقیف شده بوده و در حقیقت دلیل توقیفش این بوده. طی یک مصاحبه‌ای که خبرگزاری مهر با علی عطشانی قبل این فیلم در حال حاضر در ایران اکرانه و خب بر اساس سیاست‌های انجمن رسانه‌ای پیام، خب ما همیشه فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که جدید باشن و در اینترنت موجود نباشن و معمولاً یعنی فکر می‌کنم ارزش کار ما این باشه که همزمان با اکران فیلم ها در داخل ایران، دوستان خارج از ایران یا دوستان همشهری ما در یوتوبر هم این امکان رو دارن که فیلم ها رو همزمان ببینن.
اصلا بهترین نکتهش همینه دیگه.
بله، یعنی اینطوری نیست که بشه حالا این فیلم ها رو الان در اینترنت و یوتیوب و این ورانور پیدا کرد، نه فقط الان بلکه تا ماها، حتی تا مدت های طولانی شاید نشه در یوتیوب و جاهای دیگه آپلود.
اگه دوباره توقیف نشه، اگه دوباره بله. اتفاقات دیگه ای براش نیفته.
بله بله. بنابراین این فیلم خب جدیده، ولی قبل از این که یعنی اکرانش جدیده، قبل از این که فیلم اکران بشه خبرگزاری مهر با علی عطشانی مصاحبه کرده بود در رابطه با این فیلم و خواسته بود که ازش طی سوالهایی که کرد، یکی از سوالهایی این بود که اگر بخواین روی جذابترین وجه فیلم تمرکز کنیم و داستان فیلمتون رو برای مردم تعریف بکنیم به صورت جذاب چی تعریف میکنین؟ اینی که من الان میخونم در حقیقت تعریف خود کارگردان فیلم از داستان این فیلم هست که علی عطشانی توضیح میده که پارادایس درباره دو طلبه است که قراره برای حضور در یک سمینار درباره ادیان به آلمان برن، اما رئیس حوزه علمیه اجازه این سفر رو بهشون نمیده و این دو طلبه که نمیخواستن که این فرصت رو از دست بدن، خود حاج آقا رو، خود رئیس حوزه علمیه رو هم اقفال میکنن و ایشون رو هم با خودشون به این سفر میبرن. ولی اتفاق جالبی که میافته که دور از واقعیت هم نیست اینه که این آقای طلبه رئیس حوزه علمیه قم، این آقای حاج آقای به شدت مذهبی، وقتی وارد آلمان میشه یه سری اتفاقا و رفتارهای عجیب و جذاب و خندداری ازش اونجا دیده میشه و اینه اون نکته‌ای که گفتم، تناقضی که وجود داره و این تناقضه که جالبه، جذابه و گاهی خنددار و گاهی عصبانی کننده است برای مخاطب و برای تماشاگر فیلم. بله. و یک اشاره هایی هم در این فیلم به فیلم هایی مثل مارمولک و لیلی با من است و اینها هم هست که اونها هم، اون فیلم ها هم یه جور تم اصلیشون همین تناقض ها بوده بین قشر طلبه که یک زمانی در ایران قشر مقدسی بودن برای مردم و قابل احترام تری بودن، ولی الان حالا بنا به کارهایی که خودشون میکنن و حرفایی که خودشون میزنن یه جوری از اون تقدس و احترامشون کم
بیشتر
شده،
بیشتر به مضحکه تبدیل
بله
شده.
بله بله. برها این داستان فیلمه و خود داستان فکر میکنم همین چند خط رو وقتی آدم فکر میکنه میتونه تصور کنه که مثلا شما تصور کن که حالا آلمان، سوئد فرق نمیکنه، تصور کن که الان یک طلبه از حوزه علمیه قم پاشه بیاد اینجا تو سوئد، یعنی لازم نیست کار خاصی انجام بده، همین تو خیابون را بره احتمالاً خیلی رفتارهای خندداری ازش سر میزنه و حالا این رفتارهای خندهدار منجر میشه به اینکه یه جاهایی واقعیت وجودی خودشون رو به عنوان یک انسان لو میدن دیگه، اون نقاب مذهبی و طلبه بودنشون کنار میره و حالا یه سری اتفاقهای رقم میخوره.
آره، این فیلم، حالا اون بخشی که حالا مربوط به حوزه علمیه است و طلبه و مسافرت به آلمانش یه سمت، باز یک بخش دیگری در ارتباط با انتقاد از سوشیال مدیا مثل حالا همین وایبر که در تبلیغات رادیوییش ما میشنویم، میبینیم که خب چقدر حتی همین مثلا آخوند حوزه علمیه قم چقدر نادانه در برابر اینکه آقا چرا فیلتره، چرا فیلتر نیست، و یک نقد اجتماعی یا نقد اینطوری هم این فیلم یه حالت انتقادی داره و خب خیلی هم میتونه جذاب باشه دیگه.
آره، در ادامه این مصاحبه سوال شده از آقای علی عطشانی که حالا بعد از 4 سال فکر میکنی که این 4 سال از ساخت این فیلم تا زمان اکرانش مثلا فاصله افتاده، فکر میکنی که این فیلم کهنه نشده، مثلا داستان دموده و کهنه نشده، که دقیقا علی عطشانی به همین نکتهی که تو میگی اشاره میکنه و میگه با توجه به رواج بیشتره رسانه های اجتماعی، حالا مثلا اون زمان وایبر بوده، 4 سال 5 سال پیش وایبر خیلی تو بورس بوده در حقیقت، ولی الان تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و همه این اپلیکیشن هایی که مردم استفاده میکنن مثل همه جای دنیا، خب رواجش بیشتر شده، یعنی هی سال به سال داره بیشتر میشه. در نتیجه قصه هم دموده نشده، یعنی قصه همچنان همون قصه است و همچنان مشکلات پا برجاست، هیچ اتفاقی هم داخل ایران نیفتاده تو این 4 سال که بگیم حالا الان مثلا دیگه اون قضیه از ذهنها رفته و اینها، همچنان همون مشکلات هست، تلگرام رو فیلتر میکنن،
تشدید شده که تضعیف نشده.
بعد در ادامه این گفتگو ازش سوال شده که خب حالا چی شد که بعد از 4 سال رفع توقیف شد؟ آقای علی عطشانی خیلی محتاطانه و خیلی زیرکانه جواب این سوال رو میده و میگه که ما اختلاف سلیقه داشتیم با مدیران سینمایی درباره بعضی از سکانس ها و دیالوگ های پارادایس و که این اختلاف سلیقه رو با گفتگو حل کردیم. سوال ازش میشه که یعنی با شرایطی که گذاشته بودن کنار اومدین، یعنی سانسور کردین؟ گفته من از عبارت سانسور خوشم نمیاد، از این کلمه و از این کلمه استفاده نمی کنم، ولی هنری وجود داره به نام تدوین و صداگذاری که میشه از تدوین و صداگذاری مجدد استفاده کرد بدون اینکه پلانی یا سکانسی رو حذف کرد. من فکر میکنم که یعنی خیلی خیلی قشنگ جواب داده و خیلی به صورت نامحسوس اشاره به این موضوع کرده که یعنی چیزی حذف نشده از این فیلم و در حقیقت فقط با تدوین و صداگذاری یه خورده شاید پلان سکانس ها این بر اون بر شدن و حالا کار به جایی رسیده که اجازه نمایش داده شده بهش. بنابراین این نسخه‌ای که الان بیرون هست نسخه سانسور شده نیست، به اون شکل نیست که حالا ما بگیم الان 4 سال گذشته و مجوز اکران گرفتن بنابراین سانسورش کردن، نه این اتفاق نیفتاده طبق روایت خود کارگردان فیلم.
بله، ما قرارمون بر همین هست که اصلا نسخه اورجینال رو ببینیم و نسخه سانسور نشده و این خب یکی دیگه از مزیت‌های در واقع این فیلم هست که توی سینما به اتفاق می‌بینیم. زیرنویس انگلیسی همین فیلم داره برای اون دسته از دوستانی که احیانا مهمانان غیر فارسی زبان همراه خودشون دارن و میتونن بیان این فیلم رو تماشا بکنن و خب ما داریم می‌بینیم دیگه در چند اکران اخیر تعداد غیر ایرانی ها و غیر فارسی زبانان داره در سینماها کنار ما زیادتر و زیادتر میشه و خب همین زیرنویس های انگلیسی کمک میکنه که اون دوستان هم حالا به نوعی هم با فضای سینمای ایران آشناتر بشن، هم از در واقع این اکران ها و این که همچین اتفاقی هم در شهر داره میفته با خبر بشن و خب به نظر من این اتفاق خیلی خوبیه.
بله صد هستم. میخوای اطلاعاتی درباره زمان اکران محل اکران هم بگیم؟
حالا من فکر نمیکنم کسی ندونه چون اطلاعیه رادیویش که خب داره پخش میشه 18 ماه می ساعت 5 بعد از ظهر اکران رو شروع میکنیم در سینما مولان بیو مولان در موندالز فولکتسوس که تقاضای ما مثل همیشه از دوستان عزیز این هست که بلیط های خودشون رو از قبل رزرو کنن از طریق وبسایت persevent.com و یا اینکه با شماره من 07-222-620 تماس بگیرن و بلیتشون رو من کنار بذارم براشون و یا اینکه حالا اگر هم که بلیت دارن و بلیت خریدن میتونه یه نیم ساعتی زودتر در سالن سینما باشن که تا حالا کارهای اولیه‌شون رو میکنن، احیانا قهوه چای چیزی اونجا تهیه بکنن و برن توی سالن، یه کمی ممکنه که طول بکشه ما بتونیم سر ساعت کار رو شروع بکنیم که خوشقول باشیم پیش سینما.
بله، من یه پیشنهادم دارم برای دوستان، برای همراهان انجمن رسانه پیام. پیشنهاد میکنم که صفحه اینستاگرام ما و صفحه تلگرام ما رو پیگیری بکنن، همراه باشن، به خاطر اینکه ما سر همین فیلم قبل از اینکه اسم فیلم رو اعلام کنیم و بگیم چه فیلمی رو قراره اکران بکنیم، یک مسابقه گذاشتیم در صفحه اینستاگراممون و یک سوالی مطرح کردیم و قرار شد که به دو نفر از کسانی که جواب سوال ما رو درست بدن، سوال این بود که چه فیلمی خواهد بود فیلم بعدی، و قرار بود به دو نفر اولی که درست پاسخ بدن ما جایزه بدیم، که خب این اتفاق هم افتاد. البته ما فقط یک نفر رو داشتیم که پاسخ صحیح داده بود، متاسفانه به نفر دوم نرسیده بود. خیلی ها شرکت کردن در این مسابقه ولی اسامی فیلمایی که گفتم فیلمای دیگه ای بود. به هر حال ما یک برنده داشتیم که همونطوری که پیغام هم دادیم از طریق اینستاگرام، برای اون برندمون بلیت هدیه که برنده مسابقه شده بودن رو براشون کنار گذاشتیم. پیشنهاد من اینه که همراه باشن با صفحه
پرسیونت
در اینستاگرام، پرسیونت آبه،
بله پرسیونت خط زیر آبه،
خط زیر آبه، بله این صفحه اینستاگرام ما هست، صفحه تلگراممون هم هست
@رادیو پیام گبگه.
فکر میکنم بد نیست، اتفاقای جالبی میفته توش. ما مسابقه برگزار میکنیم معمولا برای برنامه ها و قرعه کشی انجام میدیم. دوستان اگر همراه ما بوده باشن میدونن که تقریبا ما در اکثر اکران فیلم هامون قبل از اکران فیلم یک جایزه هایی رد و بدل میشه بین دوستان، بنابراین جالبه دیگه، فقط صرفا فیلم دیدن نیست، یه سری حرکات سرگرم کننده دیگه هم هست.
همیشه اتفاقات جالب دیگه هم کنار فیلم ها میفته و دوستان که همیشه همراه ما هستن خب طبیعتاً هر بار با یه مسابقه جدیدی روبرو میشن، با یه سری اطلاع رسانی های بیشتری در ارتباط با فعالیت های انجمن رسانه پیام آشنا میشن، برنامه بعدی رو متوجه میشن چی هست و احیاناً انتخاب میکنن، تقویم های خودشون رو تنظیم میکنن با ما و این خیلی خوبه و ما خیلی دوست داریم این رو.
بله
خب بریم سراغ خبرها پونه.
بله، ما هفته پیش به دلیل اینکه خب آناندا پوسک بود دوشنبه ما برنامه نداشتیم. این خبری که الان میخوام بگم تقریبا مال دو هفته پیشه، 27 فروردین، من تاریخ خودمون رو نمیدونم دقیقا، ولی تقریبا بیشتر از یک هفته پیش این اتفاق متاسفانه افتاد، ولی هفته پیش ما برنامه نداشتیم و اعلام نکردیم. آخرین بازمانده خیمه شب بازی سنتی متاسفانه فوت کرد، آقای مرتضی خمسه ای. مرتضی خمسه ای از هنرمندای پیشکسوت خیمه شب بازی بود که بر اثر کهولت سن متاسفانه فوت کرد و خیمه شب بازی رو اصطلاحاً یتیم کرد. در حال حاضر هنر خیمه شب بازی داخل ایران از اون، یعنی نه فقط داخل ایران، این هنر نمایشی از اون هنرهایی هست، از اون بخشی از نمایش سنتی ما هست که داره از بین میره و ایشون آخرین بازماندهشون بودن که فرزند احمد خمسه‌ای و برادر زنده‌یاد رضا خمسه‌ای، که خود رضا خمسه‌ای از پیشکسوت‌های عروسک سازی و عروسک گردانی سنتی ایرانی بود. مرتضی خمسه‌ای از 4 سالگی نزد پدرش که از بزرگترین خیمه شب‌بازهای تاریخ ایران بود، هنر خیمه شب‌بازی رو یاد گرفت و همراه برادرش راه پدر رو ادامه میدادن. رضا خمسه‌ای چند سال پیش برادرش فوت میکنه، مرتضی خمسه‌ای میمونه تنها بازمانده این شیوه نمایش سنتی ایرانی که متاسفانه ایشون هم فوت کردن. احمد خمسه‌ای پدر این دو برادر معروف بود به حاج احمد خمسه. ایشون از تاثیرگذارترین هنرمندهای خیمه شب‌بازی در تاریخ تئاتر ایران بودند. سالهای خیلی زیادی رو همراه با دوتا پسرش هنر خیمه شب‌بازی رو، در حقیقت خیمه رو به پا نگه داشته بودند که خیمه شب‌بازی درش انجام می شد و سال 92 پدر فوت میکنه، بعد برادر بزرگ مرتضی خمسه ای و دیگه حالا هم که رضا خمسه ای و حالا هم که مرتضی خمسه ای. اگر دوستانی که اهل نمایش باشن، اهل تئاتر باشن، کتاب تاریخ تئاتر ایران رو خونده باشن یا در دسترس باشه، من میدونم که اینجا تو کتابخونه ها هست، من هر بار که میرم کتابخونه بخش کتابای ایرانی رو که نگاه میکنم، این تاریخ نمایش دو تا هست، یه تاریخ تئاتر ایران هست، یه تاریخ نمایش ایران هست. در حقیقت اون تاریخ نمایش توش به این خانواده خمسه ای خیلی اشاره شده و به هنر خیمه شب‌بازی که اینها نگرش داشته بودن در حقیقت. ولی خب امیدوارم کسانی که داخل ایران هستن و به نمایش‌های سنتی علاقه مندن، جوان‌ترها ادامه بدن این قضیه رو و محو نشه، از بین نره،
نذارن چراغش خاموش بشه، چون واقع. خیلی حیفه انصافاً. یکی از حالا میدونم حتما تو سطح اروپا هم داشتن این سبک نمایشی رو، ولی
نه، خیمه شب بازی مال ایرانه،
مال خود مخصوصه.
بله بله، خیمه شب بازی از نمایش‌های سنتی اصیل ایرانی هست. نمایش های مشابه یا عروسک های مشابه با نام های متفاوت در کشورهای دیگه هست، مثلا لهستان خب هنر عروسکیش، نمایش عروسکیش معروفه، ولی خیمه شب بازی با اون شیوه دکور و میزانسن صحنه و صداسازی و عروسک گردانی اون مال ما بوده.
چه جالب، من نمیدونستم اینو.
بله،
چقدر عالی، خدا رحمتش کنه در حال این آقای خمسه ای رو، و امیدوارم که جوانترها همطور که تو گفتی بپردازن به این نوع هنر نمایشی.
دو سه هفته پیش بعد از فوت
آقای مطیع و آقای جمشید مشایخی،
دیگه اینم از نشونهای بالا رفتن سن،
نه اختیار دارین،
از خاطرم میره اسما. بعد از فوت جمشید مشایخی اگه یادتون باشه صحبت شد راجع به این که بعضی از خیابونهای تهران قراره به نام هنرمندها و سینماگرها نامگذاری بشه. حالا این قضیه، اعضای شورای شهر تهران تصویب کردن و یه سری خیابونها رو اعلام کردن که قراره به نام یک سری از هنرمندهای اهل سینما باشه. ولی جالبه که این وسط اسم محمد رضا شجریان هم هست. بولوار فلامک قراره که به نام محمد رضا شجریان تغییر نام بده. خیابون سپند تو محدوده اقدسیه میشه خیابون عزت الله انتظامی، بولوار فلامک جنوبی و شمالی تو محدوده شهرک غرب میشه بولوار محمد رضا شجریان جنوبی و شمالی، خیابون کوکب در محدوده شهرارا غلام حسین امیرخانی نام میگیره، غلام حسین امیرخانی خوشنویس هستش، خیابون نیلوفر در محدوده اختیاریه به اسم علی نصیریان نامگذاری میشه، خیابون معارف در محدوده اوین به نام داوود رشیدی، 24 متری سعادت آباد هم به نام محمد علی کشاورز قراره که نامگذاری بشه. این پیشنهاد 15 رأی موافق داشته در اعضای شورای شهر تهران و هیچ رأی مخالفی نبوده، یعنی 15 نفرن همشون هم رأی موافق داشتن، در نتیجه تصویب شده. جمشید مشایخی هم بلافاصله بعد از فوت جمشید مشایخی خیابان جیم تبدیل شد به نام خیابان جمشید مشایخی. ولی بگو اگه چیزی میخواستی بگی.
چیزی که میخواستم بگم این بود که در ارتباط با خیابونی که قرار بود به اسم آقای شجریان بشه، میدونم که یه تعدادی اومدن رفتن از مخالفین تندرو در اون خیابون تجمع کردن و شروع کردن به شعار دادن و فریاد زدن و خودشونو ببخشین پاره پاره کردن که آقا چرا
بله.
مثلا یه همچین اتفاق قراره بیفته.
بله، اومده بودن گفته بودن که ایشون یک مطربیه که، یعنی فکر کن بعد از 40 سال همچنان به موسیقیدان و خواننده موسیقی سنتی اینا میگن مطرب، اصلا دیگه جای صحبتی نمیمونه. گفتن یک مطربیه که در اون زمانی که التهابات سال 88 و اینها یه سری ترانه هایی خونده یا تصنیف هایی خونده خلاف جمهوری اسلامی، اصلا چرا بعد اسم خیابون بنامه
کنار مردم وایساده؟ چرا بله. کنار مردم وایساده. جالبه که توی همین برنامه روزهای جمعه که اخیراً آغاز کردیم، رادیو دست نوشته ها که توی دو بخش تقدیم کردیم، الان سالهای بین سالهای 68 تا 72 رو داریم بررسی میکنیم، نام استاد شجریان که میادش در واقع راوی ماجرا میگه خیلی به وضوح، و این میدونیم که این نوشته ها در روزنامه همشهری هم بوده، به وضوح می نویسه که نام شجریان بایستی به قبل خودش و بعد خودش، یعنی دوره شجریان موسیقی ایران، موسیقی ایران به دو بخش قبل از شجریان و بعد از شجریان، یعنی اینقدر این آدم تاثیرگذار بوده دقیقا. و حالا کمترین کاری که در واقع براش میشه کرد اینه که یه خیابون به اسمش باشه، کمترین کاره به نظر من به عنوان قدردانی. و این گونه یه سری تندروی بی بی ادب بیان بلندشن برن اونجا فریاد بزنن، داد بزنن که آی چی شد الان، هیچ، بگذاریم آقا بریم به سراغ چیزا.
در همین راستا خب به هر حال سلیقه ها فرق میکنه. اکثر هنرمندهایی که پیشنهاد شده و قرار شده که در حقیقت خیابانی یا اماکن عمومی به نامشون بشه خوشحال شدن از این قضیه، ابراز تشکر و قدردانی کردن و همه، یعنی در حقیقت همه، از مردم عادی گرفته تا هنرمندان، همه خوشحال شدن. ولی این وسط آقای علی نصیریان به شدت از این قضیه ناراحت شده و گفته ترجیح میدم خیابونی به نام من نکنید به خاطر اینکه این کار بوی ریا میده. خب به هر حال حالا هم سلیقه ها متفاوته و برداشت ها متفاوته از عملکردهای مختلف، همین که آقای علی نصیریان هم به دلیل اینکه خدا رو شکر هنوز سرپا هستن و هنوز دارن کار میکنن کم مورد بیمهری و جفا وارد
واقع
نشدن در حقیقت و احتمالاً خیلی دل پردردی دارن از مسئولین فرهنگی و سینمایی
قطعا،
و میشه که به این دلیل این حرف رو زده باشن که یعنی خیابون نمیخواد به ناممون کنیم، به دردهای دیگه همون برسیم. ولی به هر حال ایشون گفتن که من شخصا نمیخوام که خیابونی به اسمم باشه.
حالا میشه خیابون به اسمشون یا نمیشه؟
دیگه من نمیدونم دیگه.
نه دیگه تصویب شده دیگه. حالا دیگه دست خدا آقای نصیریان که نیستش که، یه خیابون هم به اسم ایشون باشه خوبه. ما تصویب کردیم. ما تصویب کردیم.
بله.
7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم ما.
بله. جون. باش توی این 7-8 دقیقه من سعی میکنم که یه ذره خبرهای مهمتری رو بگم. نمیدونم، حتما در جریان هستی حمید جان، تو که میدونم در جریانی، حتما شنونده های ما هم اونهایی که اهل سینما هستن و علاقمند به سینما این قضیه رو میدونن که الان یه 2-3 سالی هست که فستیوال فجر، جشنواره فجر، فیلم فجر داخل ایران به دو بخش تقسیم شده، یک جشنواره ملی فیلم فجر که در بهمن ماه و در ایام دهه فجر برگزار میشه و یک جشنواره جهانی فیلم فجره که این روزها تمام شد، یعنی تقریبا از 2 هفته پیش، 10-12 روز پیش شروع شد و 1-2 روز پیش به پایان رسید و هدف هم اینه که سینما رو، یعنی این جشنواره فجر که یک جشنواره بزرگی هم در حقیقت هست در خاورمیانه، به دو بخش سینمای ایران و سینمای بین المللی که حالا ایران هم در شرکت میکنه ولی در حقیقت از کشورهای دیگه هم شرکت میکنن تقسیم کردن. من کاری ندارم حالا در حاشیه فستیوال فجر خیلی اتفاق ها افتاده ولی حالا من به تک تک اونها نمیخوام، در حقیقت راجع به تک تک اونها نمیخوام صحبت بکنم، ولی چند تا نکته ای که جالب بود که راجبش بگیم. در زمان فستیوال فیلم بین المللی فیلم فجر خب خیلی از سینماگران جهان مهمان ایران بودن، داخل به ایران اومده بودن، ورکشاپ داشتن، فیلم هاشون شرکت کرده بوده در فستیوال فجر و اصلا اومده بودن که در فستیوال فیلم های کشورهای دیگر رو ببینن و اینها. حالا اتفاقی که افتاده اینه که دبورا یانگ منتقد ارشد هالیوود ریپورتر هست که نقدایی که میکنه اعتبار جهانی داره در سینمای جهان، یعنی این خانم دبورا یانگ اگر اسمش رو درست بگم آدم، یعنی یک منتقد معمولی نیست، ایشون
در حد فراستیه.
این خانم در زمان جشنواره فیلم فجر داخل ایران بود از طرف هالیوود ریپورتر، یعنی به عنوان گزارشگر هالیوود ریپورتر فیلم ها رو میدید و برای هالیوود ریپورتر در حقیقت می نوشت. ایشون گفتن که بازی های نوید محمدزاده همیشه غافلگیر کننده است و اگر نوید محمدزاده خارج از ایران بود قطعا نامزد اسکار می شود.
باریکل.
خیلی اصولا این خانم دبورا یانگ خیلی متنا و نقدهای تند و آتشینی می نویسه. دنیای تصویر، مجله دنیای تصویر با ایشون صحبت کرده و ایشون در بیشتر از نصفی از صحبتهایی که کردن در حقیقت تمجید کرده از نوید محمدزاده و گفته من از طرفدارهای نوید محمدزاده‌ام، تمام فیلم هایی که بازی میکنه رو میبینم و میگه بازی هاش همیشه غافلگیر کننده است، روی پرده خیلی خوش انرژیه و ویژگی های جدیدی به نقش هایی که انتخاب میکنه
اضافه میکنه
در حقیقت. اما این وسط نوید محمدزاده یک گافی داد در حقیقت توی زمان فستیوال. نوید محمدزاده برای اولین بار داور فستیوال فجر هم بود و یه جورایی میشه گفت جوانترین داور این فستیوال هم بود. و اتفاقی که افتاد اینه که یکی از روزهای فستیوال، موقعی که روی فرش قرمز داشته راه میرفته که وارد مکانی که خب فستیوال برگزار میشده بشه، خبرنگارهای خبرگزاریهای مختلف خب میان عکس میگیرن و اینها، آقای محمدزاده به یکی از این خبرنگارها در حقیقت، متاسفم این که این عبارت رو به کار میبرم، ولی حمله میکنه و دوربینش رو میگیره. البته قبلش چند بار میگه که تو نباید عکس بگیری، فیلم بگیری، بعدم میاد دوربین رو میگیره و وادارش میکنه که اون خبرنگار عکس و فیلمایی که گرفته رو پاک کنه. و خبرنگار وقتی میپرسه چرا و چرا با این کار و دیگران دخالت میکنن، میگه برای اینکه اینجا فقط من حرف میزنم و من تصمیم میگیرم. خب این رفتار دیکتاتور مآبانه رفتار خیلی غریبی نیست داخل ایران. متاسفانه بیشتر ما ایرانی ها، نمیخوام خودم رو جدا کنم، ما دیکتاتور کوچولوهایی درونمون داریم که یه جورایی خودمون هم ازش بیخبریم و خودمون هم نسبت بهشون بی تقصیریم در حقیقت.
مترصد فرصتی.
در اون جایی که ما به دنیا اومدیم، خیلیامون بزرگ شدیم، رشد کردیم، دوره های رشد اجتماعیمون رو طی کردیم، مدرسه رفتیم، دانشگاه رفتیم، کار کردیم، به دلیل اون فشارهای اجتماعی که حداقل در 40 سال اخیر و حتی قبل ترش در ایران وجود داشته و به دلیل اینکه اصولا ایران همیشه زیر سلطه دیکتاتورها بوده، ما یه جورایی تربیتمون دیکتاتوریه و درونمون میگم دیکتاتور کوچولو داریم و به قول تو مترصد فرصتی هستیم تا از
قدرتمون
و قدرتی که در موقعیتی که درش هستیم استفاده کنیم و سوء استفاده در حقیقت بکنیم و حرف زور بزنیم. خب این حرف خیلی زوره. ببین خیلی بحثا شده الان در توییتر و این منور، خیلی درباره این رفتار نوید محمدزاده بحثه و خیلی ها به دفاع از نوید محمدزاده میگن که نه قبلش هم این خیلی گفته بوده که فیلم نگیر تو، یکی فیلم نگیر تو، عکس نگیر تو، حاشیه درست میکنی فلان، ولی ایشون گوش نکرده، بعد رفته اینطوری شده و اینا. ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، به خاطر که این آقا به هر حال خبرنگاره و مسئولیتش این بوده که اونجا وایسته و فیلم و عکس تهیه بکنه. حالا اگر این خبرنگار حاشیه سازیه و با اون عکس و فیلم ها چه میکنه، اون دیگه مرحله بعدیه، میشه ازش شکایت کرد، میشه در مقابلش ایستاد، ولی نمیشه به یک خبرنگار، اون هم روی فرش قرمز وقتی یه هنرمندی ایستاده، به یک خبرنگار بگه تو یکی اجازه نداری بگیری چون من میگم، چون من اینجا تصمیم میگیرم. اصولا نوید محمدزاده خیلی رفتار اگرسیو از خودش بارها و بارها نشون میده و من شخصا با خانم دبورا یانگ خیلی موافق نیستم و فکر میکنم که نوید محمدزاده اتفاقا خود واقعیش رو در نقش هاش ایفا میکنه، خود واقعیش به اندازه نقش هاش عصبی، اگرسیو و پرخاشگره. این چیزیه که در فیلم های خصوصی، که حالا خصوصی منظورم مثلا تو خونه خودش و جمع مهمونی خصوصی منظورم نیست، در فیلم های کوتاهی که خارج از فضای فیلم سازی بوده، مثلا پشت صحنه فیلم ها، مثلا در دور همی ها بوده، بارها و بارها بیرون اومده و بارها و بارها مسئله ساز شده و نوید محمدزاده در حقیقت خودش رو بازی میکنه. برخلاف این که خیلی ها، من میدونم الان این حرف من شاید خیلی ها باش مخالف باشن و خیلی ها از من منتقد باشن نسبت به این حرف من، ولی برها من نظرم اینه که نوید محمدزاده بیشتر از آنچه که باید بهش بها داده شده. این رفتار خیلی رفتار زشتیه به نظر من برای یک فستیوالی که الان داره اول راهه و ادعای جهانی بودن و بین المللی بودن داره.
خب همین دیگه، به هر کسی که در واقع تو هر جایگاهی بیش از حد و اندازه خودش بهاد بدی، خب بالاخره خرابکاری های خودش رو میکنه. ولی کسی که برای کارش واقعا خورد خورد زحمت کشیده باشه، یا به قولی خاک صحنه خورده باشه، یا میگن هرچی بارش بیشتر باشه افتاده تر میشه دیگه، این یه ضرب المثل قدیمی خودمونه. اینه که فرق نمیکنه تو چه جایگاه، حالا بازیگر، نمیدونم قصاب، بقال، نمیدونم اصلا هرچی حرفه هر کسی باشه، اگر که بیشتر از حد و اندازه خودش بها بگیره، یه وقت خدایی نکرده رفتار عجیب غریب ازش سر میزن. اینه داستان.
بله، متاسفانه این هم یکی از حاشیه هایی بوده که در کنار این قضیه فستیوال فیلم فجر اتفاق افتاده و خیلی خیلی مسئله ساز شده. هنوزم با اینکه چند روز از این ماجرا گذشته، ولی هنوزم در شبکه های اجتماعی خیلی بحثه در این باره.
بسیار عالی. خب برنامه امروز رو باید به پایان ببریم، بریم به سراغ گذر اردیبهشت از دالبند و گوش بکنیم ترانه گذر اردیبهشت رو. ممنون از پونه عزیز به خاطر برنامه امروز. تا هفته آینده که با تو صحبت بکنیم و بیشتر آگاهی پیدا بکنیم از اخبار و سینمایی و فرهنگی ایران و جهان، تو رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. هفته آینده، تقریبا یک هفته قبل از شروع فستیوال فجر، معذرت میخوام، فستیوال کن هست، و هفته دیگه فکر میکنم از هفته دیگه ما دیگه بیشتر تمرکزمون رو میذاریم روی اخبار جشنواره کن.
بسیار عالی، روز بر تو خوش.
خدا نگهدار.
نمی دور این خانه گشتی، سکوت شبم را گرفتی. من رها بین بیداری و خواب، سراسیمه و گیج و بیتاب، در آینه‌ام جا گرفتی. فردای من.